آیا روش علمی نظریه خلقت یک باره یا چند باره را می پذیرد؟ کسی که دارای پیشینه علمی هرچند اندک در موضوع تکامل و چگونگی وقوع آن باشد یا کتابهای یک دانشمند متخصص در موضوع تکامل را مطالعه کرده و پاسخهای او به اشکالات را بررسی نموده باشد یا حتی کتاب داروین را که در قرن 19 نوشته شده و در آن تعداد زیادی اشکال بر آنها مطرح نموده و خود به آنها پاسخ داده است بخواند، سپس آنچه را که تراوشات قلم افرادی که خیشتن را مرجع و رجال دینی به شمار می آورند مطالعه نماید، در می یابد که اینها افرادی هستند که درباره آنچه اطلاعی از آن ندارند سخن می‌رانند. آنها حتی نمی‌دانند تکامل طبق آنچه زیستشناسان تکاملی مطرح می‌نمایند چیست و چگونه رخ می‌دهد و حتی آن را به گونه‌ای نادرست و معکوس درک کرده، سپس بر اساس همین فهم نادرست اشکالاتی را به صورت کاملا ابتدایی و سطحی ایراد می نمایند. این عده گاه حتی همان اشکالات داروین را که خودش در کتاب خیش مطرح نموده و به آنها پاسخ داده است بیان می کنند. البته ما این موضوع را در بیان اشکالات سطحی و بیمایه آنها بر قوانین و سازوکارهای زمین شناسی تاریخی در خصوص طبقه بندی دقیق لایه‌های قدیمی تر زمین با این که نیاز به استدلال چندانی ندارد شرح دادیم، یا اشکال آنها بر نظریه تکامل که به ختنه کردن کودکان و اینکه چرا به ارث برده نمی شود و یا به میمونی که راه رفتن را تعلیم می بیند چرا این صفت راه رفتن را به فرزندانش ارث نمی دهد. هنگامی که مردم عامه که چیزی از معنای تکامل نمی دانند این مطالب را بخوانند، ممکن است فریفته شوند، ولی این اشکالات از دید کسانی که نظریه تکامل را می دانند و با چگونگی وقوع آنها آشنا هستند بسیار سطحی و پیش پا افتاده به شمار می روند. صفاتی که از طریق وراثت به نسل بعدی منتقل می شود، صفاتی است که در نقشه ژنتیکی جاندار ثبت شده است، نه صفات اکتسابی مانند راه رفتن میمون آموزش دیده یا ختنه شدن نوزاد. این موضوعات برای زیستشناسان تکاملی کاملا بدیهی و پیش پا افتاده است. این کسانی که بر نظریه تکامل ردیه میزنند چنین میپندارند که زیستشناسان تکاملی میگویند اندام مرکب و پیچیده نظیر چشم از طریق یک جهش پدیدار شده است، در حالی که حتی داروین نیز قائل به چنین سخنی نیست، چه برسد به دانشمندان کنونی. این معترضان ابتدا باید برای آنچه در دانشگاه‌های معتبر سراسر جهان تدریس می‌شود پاسخ ارائه کنند، حالان که در این دانشگاه ها گفته نمی شود که اندام مرکب و پیچیده به نظیر چشم از طریق یک و یا حتی ده ها و صد ها جهش پدیدار شده است. حقیقت آن است که این افراد از الفبای تکامل بی اطلاع اند و آن را به صورت تحریف شده عرضه می دارند و می خواهند بر مبنای فهم غلط خیش این نظریه را رد کنند. چون این شیوهی باعث می شود خوانندگان این کتاب ها احساس نفرت و بیزاری کنند و چون این دریابند که گویندگان چون این کلماتی به طور کامل نه تنها در برابر تکامل بلکه حتی در برابر جریان خدا ناباوری نیز به طور کامل شکست خوردند. همان کسانی که می کوشند جریان خدا ناباوری را با نظریه آفرینش ناگهانی به جای تکامل روبرو کنند، تکاملی که هیچ اعتراضی با علم زیست شناسی، زمین شناسی تاریخی و باستان شناسی ندارد. حتی متون صریح دینی نیز با گفته های آنان در تعارض می باشد. هنگامی که در بخش های بعدی به متون دینی نظیر قرآن برسیم، به وضوح روشن خواهد شد که آفرینش به صورت مرحله‌ای و طی فرایند تکامل صورت پذیرفته است. فقط یک پرسش می‌تواند نظریه آفرینش دفعی و بدون تکامل را از اعتبار بیاندازد، اینکه در زمین‌شناسی تاریخی به طور قطعی ثابت شده است که هرچه لایه‌های زمین قدیمی‌تر باشد، در برگیرنده جانوران ساده‌تر و هرچه این لایه‌ها جدیدتر باشد، حاوی موجوداتی پیشرفته‌تر از قبلی است. این موضوع از باکتری شروع می شود و به یوکاریوت، چند سلولی ها، ماهی های باستانی، مهرهداران، ماهی ها، دوزیستان، حیوانات خشکی و سپس به پستانداران می رسد و در ادامه از گوناگونی پستانداران و حجیم شدن بدن آنها سر در می آورد. چرا خداوند موجودات را به صورت تدریجی در دوره های زمانی مختلف آفریده؟ و در هر دوره گروه بزرگی از حیوانات متعدد را که از پیشینیان خود پیشرفته تر و تکامل یافته ترند خلق کرده است. به گونه ای که هر کس آنها را ببیند تصور می کند که از پیشینیان خود تکامل یافتند. آیا همانطور که این منکران نظریه تکامل مدعیند، خداوند می خواهد ما را فریب دهد؟ شأن خداوند بالاتر از این است. آیا می توانند برای وقوع این دوره ها که از لحاظ زمانی پیشرفت و پیچیدگی به دنبال هم صورت گرفته یک تفسیر علمی و منطقی به غیر از تکامل ارائه نمایند؟ یک مثال دیگر، احتمال می رود نهنگ ها و دلفین هایی که امروزه در آب زندگی می کنند از موجوداتی که پیشتر در خشکی می زیستند تکامل یافته باشند. در سنگواره هایی که تاکنون کشف شده است، زنجیره ای از حیوانات واسطه که پی در پی ظاهر شدند شناسایی شده که از لحاظ زمانی بعضاً میلیون ها سال با هم فاصله دارند. این زنجیره از پستانداران خشکی شروع می شود، سپس به تدریج به وارد شدن در آب و زندگی کردن در آن می رسد. ما می‌بینیم که هر گروه برای زندگی در آب سازگاری بیشتری پیدا می‌کند تا اینکه در نهایت به نهنگ می‌رسیم. آیا برای اینکه چرا خدا این موجودات را در دوره‌های زمانی متوالی و پشت سر هم آفریده، هیچ دلیل یا پاسخ معقولی وجود دارد؟ این در حالی است که هر کس این موجودات را ببیند، مطمئن می‌شود که نهنگ ثمره حتمی یک زنجیره پی در پی است و اینها از لحاظ زمانی پشت سر هم آمدند و یکی پس از دیگری به تدریج برای زندگی در آب تکامل یافتند. من معتقدم به جز تکامل هیچ پاسخ منطقی دیگری وجود ندارد، وگرنه پاسخهای دیگری که با علم نیز متعارض است خداوند سبحان را متهم می کند که وی تمام این کارها را برای فریب دادن انسان انجام داده است. خداوند از این تهمت‌ها بدور است. با نگاهی دوباره به نهنگ‌ها و دلفین‌ها در می‌یابیم که این حیوانات با مژدار کردن جسم خود و حرکت به سمت بالا و پایین شنا می‌کنند، یعنی دقیقاً همانند شیوه دویدن پستانداران خشکی و نه آن گونه که ماهی‌ها عمل می‌کنند. زیرا ماهی ها عموماً با مژدار کردن دو طرف خود به جلو حرکت می کنند. در ضمن نهنگ ها بچه می زایند و همچون پستاران خشکی از غدد شیری خود به نوزادان شیر می دهند. اینان گاهی اوقات به کتاب ها و تألیفات آن دست در زیست شناسان و دانشمندان ژنتیک که با نظریه تکامل سر مخالفت داشته و یا آن را به نقد کشیدند مراجعه می کنند. حال آنکه متوجه نیستند که این عده به بطلان نظریه تکامل قائل نیستند، بلکه این نظریه را در شکل و ساختار جدیدی مطرح می نمایند. مثلا در مکانیسم جهش، سرعت، توقف که در گوناگونی زیستی اثرگذار است با هم اختلاف دارند و فرق زیادی است بین کسی که میگوید نظریه تکامل درست است ولی خدایی وجود دارد که فرایند تکامل را هدایت می‌نماید، با کسی که نظریه تکامل را از اساس نادرست می داند. در واقع آنچه بین این دو گروه مشترک است، اذعان به وجود خداست، نه باطل دانستن نظریه تکامل. ضمناً این گونه نیست که عقیده و سخن هر زیست شناسی از لحاظ علمی ارزشمند و معتبر به شما رود. فرض بر این است که شخص فقط به طرح دیدگاه های خود بسنده ننماید، به ویژه هنگامی که شخص دیگری نیز آن را عرضه کرده و بر آن تاکید ورزیده است، بلکه باید استدلال آن را نیز عرضه نماید تا مردم قضاوت کنند که آیا یک نظر علمی و ارزشمند است یا نظری است که بیشتر پاسخ علمی به آن داده شده و ماجرایش خاتمه یافته است. در نقاط مختلف جهان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وجود دارند که بر اساس استانداردهای دقیق علمی فعالیت می‌کنند و در آنجا کسانی هستند که پژوهش‌ها، کتاب‌ها و انتقاداتی را که به نظریه‌های علمی وارد می‌شود ارزیابی می‌نمایند. اگر یک کارشناس به نظریه‌ای نقد علمی و معتبری وارد نماید، این دانشگاه‌ها و مراکز علمی آن را با اشتیاق می‌پذیرند و آن را منتشر و ترویج کرده و در مورد آن نشست‌های علمی برگزار می‌نمایند. ولی آنچه ما شاهد آن هستیم دقیقاً عکس این مطلب است، چرا که اکنون در تمام دانشگاه‌های وزین و معتبر جهان نظریه تکامل تنها تفسیر کننده پیدایش حیات بر روی زمین تلقی می‌شود. بنابراین کسی که می‌خواهد خودش در این خصوص به تحقیق بپردازد و دست به کاوش‌های علمی بزند، حداقل اول باید در علم زیست‌شناسی تاریخی، زیست‌شناسی تکاملی، علم ژنتیک، انسان‌شناسی و باستان‌شناسی از بنمایه علمی برخوردار باشد و ثانیاً انتقادات علمی صورت گرفته به نظریه تکامل و پاسخ‌های داده شده را مطالعه کند تا موضع‌گیری وی در نظر اندیشمندان علمی و ارزشمند تلقی گردد. اما اینکه کسی بیاید و بگوید فلان زیستشناس در فلان کتاب نظریه تکامل را رد کرده و از همین رو این نظریه باطل است، یا بگوید فلان دانشمند در مورد تکامل فلان چیز را گفته لذا نظریه بی‌اعتبار است، یا اینکه احیاناً کار به جایی برسد که به موضع‌گیری‌های افراد غیر کارشناس استدلال کند، در واقع دیدگاهی سرهم بندی شده و غیر علمی ارائه نموده است. به هنگام خواندن نقد علمی این پاسخ‌ها در می‌یابیم که گاهی پاسخ‌هایی بدون مصداق خارجی هستند، به طوری که برخی از این افراد نظریه تکامل را به گونه‌های واژگونه و تعریف شده ارائه می‌کنند و بر آن ردیه می‌نویسند. گویی این پاسخ‌ها برای عامه مردم که از نظریه تکامل چیزی نمی‌دانند تهیه شده است. ابزار ترویج این گونه بحث‌های بی‌ارزش بین مردم این است که نویسنده آن دارای مدرک زیست‌شناسی یا رشته‌ای غیر مرتبط مانند کیهان‌شناسی می‌باشد، در حالی که به علمی بودن پاسخ‌های آنها توجهی ندارند. مخلص کلام: اگر کسی مدعی است که می‌خواهد نظریه تکامل را رد کند و به آن پاسخ دهد، نیازی نیست که زمین و آسمان را به هم ببافد، بلکه کافی است این نظریه را همان گونه که امروز در دانشگاه‌های معتبر و وزین سراسر جهان مطرح است به نقد بکشد، نه بر اساس توهماتی که او از ارائه اشتباه این نظریه توسط برخی مخالفان به دست می آورد. تذکر: من متوجه شدم تمام کسانی که به نظریه تکامل معترضند به سراغ همان اشکالاتی می روند که زیستشناسان تکاملی خودشان مطرح کرده و به آنها پاسخ دادند. چون این رفتاری زیبنده کسی که ادعای علم می کند و ادعا دارد که نظریه تکامل را به شیوه علمی رد می نماید نیست، چون کسی باید بخواند و ببیند که اشکالات او را پیشتر زیستشناسان تکاملی پاسخ دادند و حتی برخی از این اشکالات را خود داروین در قرن 19 هم مطرح کرده و به آنها پاسخ داده است. بنابراین کسانی که این انتقادها را تکرار می کنند یا توانایی مباحثه با زیستشناسان تکاملی و رد کردن نظرات آنها را ندارند یا چیزی از نوشته های این زیستشناسان نخوانده و نمیدانند که آنها اولین کسانی هستند که این اشکالات و ده ها اشکال دیگر را مطرح نموده و به آنها پاسخ دادند. در هر دو حالت آنها نباید از روی جهل قلم به دست بگیرند و بنویسند. پایان فصل اول.